ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چین درباره بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی تحقیق می‌کند. 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی غرق شدند. و ارزش بیت کوین از پول‌های دیجیتال بین‌المللی سقوط کرد. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. یکی از مقامات وزارت راه و ترابری چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت محموله 1900 تنی نفت و میعانات گازی در نفتکش سانچی که در زیر آب است، بیرون آوردن لاشه کشتی را پیچیده‌تر می‌کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی‌های اصلی چین به شمار می‌رود. یک ماه پیش برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باری در دریای چین آسیب جدی به آن وارد کرد و پس از یک هفته تلاش برای نجات خدمه آن و خاموش کردن آتش، این کشتی 85 هزار تنی غرق شد. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند، تا کنون تنها اجساد 3 نفر پیدا شده است. بر اساس قوانین بین المللی دریانوردی، چین با ایران صاحب نفتکش سانچی و پاناما که آن کشتی در آنجا به ثبت رسیده بود در ارتباط است. جبه سیاه سانچی پیش از غرق شدن آن پیدا شد و تحقیقات بر روی اطلاعات موجود در آن ادامه دارد. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد از مرگ دست کم 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی خبر داده است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، صبح جمعه قایقی که حامل 10 مهاجر بود در آب‌های دریای مدیترانه غرق شد. تا کنون جسد 10 تن از مهاجران در سواحل لیبی پیدا شده است. تنها 2 نفر از سرنشینان قایق توانستند خود را به سواحل لیبی برسانند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، بیشتر مهاجران از اتباع پاکستان بودند. در سالهای اخیر لیبی به یکی از مهمترین کشورهای قاچاق انسان به اروپا تبدیل شده است. مقصد اغلب مهاجران ایتالیا است. تا کنون صدها مهاجر و پناهجو در آب‌های دریای مدیترانه غرق شدند. روز جمعه ارزش بیت کوین، یکی از محبوب ترین پول‌های دیجیتال جهان، با 9% سقوط به 8000 دلار رسید. در هفته جاری بیت کوین بیش از 30% از ارزش خود را از دست داده است. ارزش دیگر پول‌های دیجیتال نیز در عرض یک هفته 20% سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هجوم سرمایه‌گذاران بزرگ برای فروش بیت کوین‌هایشان و اظهار نگرانی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دلیل اصلی سقوط ارزش بیت کوین است. در هفته‌های پایانی سال گذشته میلادی، ارزش بیت کوین به حدود 20000 دلار رسید. بانک‌های مرکزی جهان و بانک‌های بزرگ بین‌المللی هنوز پول دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسند و خرید و فروش آن در برخی از کشورها به شدت کنترل می‌شود. رسانه‌های دولتی کوبا از خودکشی پسر فیدل کاسترو، رهبر سابق آن کشور، خبر دادند. کاسترو دیاز بالارت، پسر 68 ساله فیدل کاسترو، به افسردگی شدید مبتلا بود. او در رشته فیزیک اتمی در شوروی سابق تحصیل کرده بود و مدتی مسئولیت برنامه هسته‌ای کوبا را بر عهده داشت. او همچنین یکی از مقامات ارشد آکادمی علوم کوبا بود. فیدل کاسترو رهبر کوبا 11 فرزند داشت و کاسترو دیاز پسر ارشد او از همسر اولش بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
غلام حسین محسنی ژی، معاون قوه قضاییه، میگوید قاضی خلافکار داریم، اما بخش مهم تخلفات از طرف وکلا، کارشناسان و دلال‌ها صورت می‌گیرد. وحید پوراستاد در این باره گفتگو کرده با غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و درباره اظهارات آقای محسنی ژی پرسیده.
اون چیزی که عمدتاً موجب فساد در قوه قضاییه هست در حال حاضر به عدم استقلال کافی قضات برمیگرده و به دوم نکته که میتونم اشاره کنم به نوع نظام سلسله مراتبی که در قوه قضاییه ایجاد شده که رئیس قوه قضاییه بعد از بازنگری قانون اساسی نقشی پیدا کرده که قاضی القضات شده، در حالی که در قانون اساسی چنین اختیاری نداشته و صرفاً مدیر اداری بوده و قضات باید خودشون در جایگاه عدالت بشینن. و نکته بعدی، نوع تربیت قضات و آموزش قضات استاندارد برای تصدی شغل قضاوت هست که عمدتاً استاد از مجرایی که خود قوه قضاییه تعیین کرده، یعنی دانشگاه علوم قضایی که خودش تعیین کرده، به درجه اون درجه میرسن. بنابراین بسترش از اونجا فراهمه. و بعد اگر بخوایم به فسادهای دیگه قوه قضاییه نگاه بکنیم، رفتاری که قضات دادگاه انقلاب انجام میدن و تبعیت میکنن از مامورین امنیتی، این مهمترین فساده و مهمترین آسیب میزنه. و نکته بعدی این که اگر که فساد رو میخوایم در حوزه اقتصادی بهش نگاه بکنید، البته ممکنه بعضی از وکلا دلالی کنن برای بعضی از قضات، اما تا قضاتی نباشن و امکان و بستر دلالی و بستر فساد رو فراهم نکنن، وکیل به هیچ عنوان نمیتونه همچکاری انجام بده.
آقای رئیسی، شما خودتون وکیل دادگستری بودید سالها در ایران، آیا تجربه شخصی از این مسائل هم دارید؟
بله، تجربه های متفاوت دارم. من از جمله این که من یک بار به طور جدی به نظر اجلا شاردی اعتراض کردم در یک مجموعه از وکلا با حضور بعضی از قضات، که اگر شما ادعا دارید که وکلا کارچاخون بعضی از قضات هستن، خب قضات باید فاسد باشن تا بساط کارچاخونی به وجود بیاد. و مطلب دیگه اینه که وقتی که به سراغ قضات میری، به خصوص قضات در پرونده هایی که ممکنه بسیار با ارزش اقتصادی باشن، رفتاری با وکلا انجام میدن یا بعضی از کارمندان دادگستری رفتاری از وکلا در پرونده های مهم اقتصادی که پول زیادی توش حضور داره انجام میدن، که من اینه دیدم که تو مجبور بشی دست به جیب بشی، مجبور بشی بری نگوشیت کنی برای فسادی که فراهم کردن، فسادی که بین کارمندان دادگاه تجدید نظر استان تهران وجود داشته، که با تلفن به دو طرف دعوی زنگ زده میشده و از دو طرف دعوی میخواستن میگفتن که اینقدر پول بده ما رأی برات میگیریم. اینها اگر موفق میشدن رأی بگیرن که پول یک طرفو داشتن، اگر موفق نمیشدن پول اون یکی طرفو پس میدادن. این بساط دقیقاً در دادگاه تجدید نظر استان تهران وجود داشته، حالا امیدوارم که دیگه نداشته باشه.
آقای رئیسی، چند سال پیش هم رئیس کانون وکلای وقت مرکز دیدگاه معاون وقت قوه قضاییه رو درباره تخلف وکلا تایید کرد، اما گفت که اینها همون قضات متخلفی هستن که شما عفو کردید و به ما تحمیلش کردید.
این فرمایشی که در گذشته شما اشاره می‌فرمایید مربوط است به آقای جندقی، رئیس وقت کانون وکلای تهران. درست این حرف، بسیاری از قضاتی که از دادگستری میان، حتی دادگستری وقتی که کانون وکلا استعلام میکنه از خود دادگستری که آیا سلامت اخلاقی این شخص رو تایید میکنی یا نه، می‌نویسه که این شخص مثلا اشتهار به فساد مالی داره یا فساد اخلاقی داره، کانون وکلا به این شخص از دادگستری رانده شده پرونده وکالت نمیده. خود دادگاه عالی انتظامی قضات در شکایت این دست از قضات مستعفی یا قضات برکنار شده، رأی به ضرر کانون وکلا میدن و مجبور میکنن کانون وکلا که این افراد پرونده وکالت بده. و تعداد این افراد کم نیستن، در همه کانونهای وکلای ایران حضور دارن و این افراد فاسد از قوه قضاییه اخراج، بازخرید، مستعفی میشن، میان و جذب کانون وکلا میشن و همون بساط فسادشون میارن. و البته این به این معنی نیست همه ای کسانی که از دادگستری میان چنین هستن، بسیارشون هم قضات شریفی بودن و وکلای شریفی هم هستن.
عموما در قانون چه مواردی از مصادیق تخلف قضات احصا شده؟
مصادیق تخلف قضات آیین‌نامه‌ای هست مربوط به قوه قضاییه که به طور مشخص تخلفات قضات رو به دو دسته تقسیم میکنه، که تخلفات انضباطی اونها یا انتظامی اونها که در پرونده ها رعایت نمیکنن و مثلا قرار متناسب صادر نمی کنن، که امروزه مهمترین تخلف قضات این است که افراد را با قرار کفالتی یا وثیقه راهی زندان می کنن یا قرار بازداشت موقت نامتناسب صادر می کنن. یعنی مهمترین تخلف قضات در حال حاضر اینه. دسته دیگه تخلفات کیفری هست که قضات مرتکب جرم میشن و نقض قانون میکنن که مانند بقیه باشون رفتار میشه، اما ابتدا باید سلب صلاحیت قضایی بشن تا رسیدگی بشه. ما در حال حاضر 10,000 قاضی در کشور داریم. در هر سال حدود 3,000 شکایت از قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل میاد، که این آمار تکان دهنده و نگران کننده است.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دولت فرانسه اعلام کرده که برای وارد کنندگان ایرانی محصولات فرانسوی وامهایی در نظر گرفته که به یوروست و ربطی به معاملات دلاری ندارد. به گفته یک مقام فرانسوی، بازرگانان ایرانی از اواخر بهار سال جاری می توانند برای دریافت وام اقدام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در آغاز گفتگو با جمشید زند میگوید ورود بانک های دولتی فرانسه و اروپا برای حفظ اطمینان از عدم دخالت آمریکا بر داد و ستد با ایران است.
اتکار بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه یعنی BPI فرانس در قبال ایران منطبق هست بر سیاستی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پیش گرفتن در قبال ایران. میدونیم که این اتحادیه در واقع با روشی که ایالات متحده آمریکا در مورد ایران اتخاذ کرده و خواستار برهم زدن برجام هست موافق نیست. به همین علت هست که اتحادیه اروپا قصد نداره که روابط خودش رو با ایران مفدود بکنه و تحمیل‌های تازه‌ای رو به ایران تحمیل بکنه. ولی از طرف دیگه اتحادیه اروپا به خوبی میدونه که به هر حال ایالات متحده آمریکا قدرت اعمال فشار زیادی رو داره بر بانک‌های اروپایی و مانع از این میشه که این بانک‌ها بتوانند پشتیبانی مالی بکنند از عملیات کشورهای اروپایی در ایران، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه بازرگانی. به همین علت است که کشورهای اروپایی در درجه اول تلاش میکنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی خودشون رو تشویق بکنند به حمایت از سرمایه‌گذاری و بازرگانی با ایران.
ولی آقای خاوند، بحث اساسی این هست که بانک‌های بزرگ بین‌المللی چه در آمریکا و چه در اروپا که خصوصی هستند معاملات بسیار بزرگ میلیارد دلاری رو انجام میدن که اینها هنوز نگران هستند که با ایران وارد معامله بشن. این تناقض چطوری باید حل بشه؟
این تأمین مالی که از طرف فرانسه انجام گرفته حدود 1.5 میلیارد یورو هست و در مورد این بانک هم باید تأکید کرد که BPI فرانس عمدتاً پشتیبانی میکنه از فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط. این بانک دولتی در واقع دو پیام عمده رو به ایران منتقل میکنه این جریان. در درجه اول فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها به ایرانی‌ها میگویند که مایلن روابط بازرگانی و اقتصادی خودشون رو با ایران ادامه بدن، و در درجه دوم یک پیام سیاسی است که میگویند که در روابطشون با ایران زیر بار فشارهای آمریکا نخواهند رفت. محاذا همونطور که شما گفتین، مداخله این بانک‌های دولتی یا بانک‌های بسیار کوچک اروپایی در زمینه پشتیبانی از عملیات سرمایه‌گذاری و بازرگانی با ایران آنگونه که باید و شاید کارساز نیست و شرکت‌های بزرگ به خصوص در عرصه نفت و گاز نیاز به پشتیبانی و تأمین مالی در حد بسیار بالایی دارند و بانک‌های اروپایی، بانک‌های معظم اروپایی و به خصوص فرانسوی که امکانات این گونه تأمین‌های مالی رو میتونن فراهم بیارن، از مشارکت با معاملات با ایران خودداری می‌کنن.
آقای خاوند، حتی اگر فرض بر این باشه که بانک‌های دولتی اروپا و برخی از بانک‌های بزرگ خصوصی حاضر بشن که با ایران وارد معاملات بانکی و تجاری بشن، چه شرایطی برای ایران در نظر میگیرن با توجه به ریسک بالایی که معامله با ایران براشون داره؟
اولا شرط بسیار مهم اینه که در این معاملات از دلار آمریکا استفاده نشه، چون به هر حال این دلارها باید از طریق مقامات مالی ایالات متحده آمریکا رد بشه و ایالات متحده آمریکا اجازه این کار رو به بانک‌های اروپایی نمیده. در درجه دوم در ایران هستن شرکت‌های زیادی هستن که در ارتباط با سپاه هستن و یا در ارتباط با نهادهای دیگری که از طرف ایالات متحده آمریکا تحریم شدن. بنابراین بانک‌های اروپایی در معاملات خودشون با ایران در درجه اول تلاش بکنن تعداد زیادی حقوقدان و اقتصاددان استخدام بکنن، ببینن که در معامله با ایران آیا پای این شرکت‌های زیر تحریم آمریکا در میان هست یا در میان نیست. نکته دیگری رو هم که باید اضافه کرد اینه که این خطر وجود داره که کشورهای اروپایی هم مجبور بشوند در آینده نه در رابطه با برجام بلکه در رابطه با برنامه موشکی ایران یا در رابطه با نقش ایران در خاورمیانه تحریم‌هایی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن و به همین علت هست که شرکت های اروپایی از جمله همین بانک های دولتی هم مجبور خواهند شد که اون تحریم ها اگر از طرف اتحادیه اروپا اعمال بشه اون تحریم ها رو رعایت بکنن.
گفتگوی جمشید زند رو میشدید با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.